أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم درباره وجوب موافقت التزامیه امام رحمت الله علیه ابتداعا در مقام ثبوت بحث کردن، بدین معنا که آیا اساسا چنین چیزی امکان دارد یا نه، برخلاف مثل شیخ و آخوند که بحث را بر روی مقام اثبات متمرکز کردن. سخن امام مشتمل بر سه قسمت. قسمت اول بیان چند مقدمه بود، قسمت دوم بیان اصل مدعا و دلیل بر مدعا که عبارت است از عدم امکان وجوب موافقت التزامیه. قسمت سوم پاسخ به برخی از اشکالاتی است که متوجه این مدعا ممکن است بشود. یک اشکال را دیروز بیان کردیم و جوابش رو. خب کأن به امام اشکال شد که اگر موافقت التزامیه ممکن نیست، پس چطور در آیه قرآن وارد شده است که با اینکه کفار یقین به خدا و پیامبر داشتند اما جهدوا بها، انکار می‌کردند؟ امام رحمت الله علیه پاسخ دادند که این انکار قلبی نبوده، بلکه انکار لسانی و ظاهری بوده. این اشکال اول. اشکال دوم باز این است که اگر شما می‌فرمایید موافقت التزامیه یه امر غیر ارادی است و تعلق امر و نهی به اون ممکن نیست، پس چرا در باب تشریع گفته می شود تشریع محرمون؟ چرا تشریع متعلق نهی قرار می گیرد؟ تشریع عبارت است از ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، داخل کردن چیزی که جزء دین نیست در دین. نه، همینه تشریع محرم اینه و اصل تشریعی که حرام نیست. بالاخره بدعت محرم، تشریع محرم همون بدعته. خب چیزی را که انسان یقین داره جزء دین نیست ملتزم به این شود که جزء دین است. طبق توضیح شما این اصلا امکان نداره. انسان چیزی را که مطمئن از دین نیست التزام پیدا کند به این که من الدین. اصلا وقتی یقین دارد به عدم کونهی من الدین دیگه امکان نداره التزام قلبی پیدا کند به کونهی من الدین. اون یقین و باور قلبی به این که جزء دین نیست به مبادی خودش به سبب مقدمات خودش اون هم به صورت غیر ارادی تحقق پیدا کرده، چون یه امر قلبیه. اون وقت چگونه ممکنه این التزام پیدا کنه به این که این جزء دینه و بعد متعلق نهی قرار بگیره، در حالی که ما میبینیم نهی شده از تشریع. داخل کردن چیزی که از دین نیست در دین ممنوع شده. پس شما چطور میگید امکان تعلق نهی به امور قلبی و التزام قلبی نیست، امکان تعلق امر نیست؟ اینجا نهی تعلق گرفته. اینم یه اشکال دومی است که امام در مقام پاسخ به اون برآمدن. می‌فرماید بله، اگر مسئله التزام قلبی باشه اصلا ممکن نیست، یعنی امکان ندارد انسان یقین به این داشته باشد که فلان حکم جزء دین نیست اما التزام قلبی به این پیدا کند که همان چیز جزء دین است. این درسته، لکن اینجا سخن از التزام قلبی نیست. اون چه در بدعت و تشریع محرم موضوع قرار گرفته برای نهی و منع و تکلیف، دروغ بستن و افتراء به خدا و رسول. میگه اگر یقین دارید چیزی جزء دین نیست اما در این حال اون را به خدا نسبت بدهید یا به رسول خدا نسبت بدهید، این حرامه. پس متعلق نهی و حرمت در باب تشریع محرم التزام قلبی به این که این جزء دین است نیست، بلکه متعلق نهی عبارت است از افتراء به خدا و رسول و نسبت دروغ دادن و این که شما بیاید بگید هازا حکم الله، هازا ما جاء به النبی، یعنی اظهار بکنید، به زبان بیاورید که این جزء دین است. اگه این باشه خب محذوری نداره و اینجا همینه. پس باز اینجا در واقع نهی متعلق به یک التزام قلبی نشده، بلکه به دروغ بستن به خدا و پیغمبر و افتراء متعلق شده است. اینم اشکال دوم. اشکال سوم که دیروزم اشاره کردیم مطلبی است که ایشون به اون اشاره میکنه و ضعف اون را بیان میکنه. یه مطلبی که مرحوم سید فشارکی در این مقام بیان کرده. سید فشارکی در واقع استاد با واسطه امامه، استاد مرحوم حاج شیخه، حاج شیخ هم که استاد امام بوده، استاد با واسطه امامه. ایشون چی گفته؟ من اول مسئله‌ای که ایشون در اون مسئله اظهار نظر کرده رو عرض بکنم، بعد نظر سید فشارکی رو و بعد بیان امام رو. ببینید یه بحثی در قضایا مطرح است به طور کلی در قضایای صادقه، یعنی قضیه‌ای که دروغ نیست، تمام ارکان قضیه با واقعیت منطبقه. مثلا میگه زیدون قائمون، خب اینجا یه تصوری وجود داره، زید یه قیامی که در قالب زید تحقق پیدا کرده و یه نسبت، یعنی یه مفهوم ایستادن، یه مفهوم زید و یه نسبتی که بین ایستادن و زید میشه قیام زید. اگر قضیه صادق باشد، مخبر یقین دارد به مطابقت این نسبت در قضیه با عالم واقع، یقین داره، باور قلبی داره که زید ایستاده است. اما در قضایای کاذبه چی؟ وقتی کسی میدانه که مثلا زید نیامده اما میگه جا انی زیدون، خب در تصور موضوع و محمول مشکلی نیست. اما این نسبت چی؟ مجیء زید، اینم باید تصور کنه دیگه. این نسبت در خارج وجود نداره. این چطور میتواند با یقین به عدم مجیء زید بیاد بگه زید جا انی زیدون؟ مجیء زید اصلا امکان نداره در نفس او تحقق پیدا کنه، یقین داره به عدم مجیء. مرحوم فشارکی گفته مخبر کاذب قبل از آن که اخبار از اون امر دروغ بده، بگه جا انی زیدون، ابتدای نسبتی را در اعتقاد و نفس خودش خلق میکنه، یه جزمی را ایجاد میکنه در نفسش، یه اعتقاد قلبی میسازه برای خودش و اونگاه میگه جا انی زیدون. یک اعتقاد و باور و جزمیت یا تجزم قلبی برای خودش می سازد، اونگاه خبر از آمدن زید می دهد. امام رحمت الله علیه می فرماید که اون اشکال که خب وارد نیست، پاسخی هم که مرحوم فشارکی اینجا دادن این هم درست نیست. امام باز تأکید می کنن که اینجا اساساً التزام قلبی در کار نیست، حتی التزام قلبی ساختگی هم در کار نیست. اصلا این نمیتونه چنین التزامی رو در قلب خودش ایجاد بکنه. وقتی یقین داره زید نیامده، این حتی به زور نمیتونه در خودش این یقین و باور قلبی به مجیء زید را محقق بکنه. اصلا شدنی نیست. التزام قلبی چیزی نیست که با زور دشنم اون رو بتونید شما مثلا ایجاد بکنید. نه. پس چی میشه اینجا؟ اون کسی که خبر دروغ میده، یه قضیه ای رو به صورت کذب بیان میکنه، چه کار میکنه؟ ایشون میفرماید که اینجا در واقع مخبر کاذب ادعای وجود نسبت رو میکنه، نه اینکه قلباً این رو در خودش ایجاد بکنه. یه ادعای ظاهری مثل همون انکار ظاهری کفار، مثل دروغ بستن لسانی به خدا و پیامبر در مسئله تشریع محرم. اینجا هم کسی که میگه زیدون یا جاءنی زیدون و یقین دارد زید نیامده است، اصلا به زور هم نمیتونه این باور و یقین قلبی را در قلب خودش خلق و ایجاد بکند، اونطور که سید فشارکی گفته. نه، اینجا یه ادعای ظاهری میکنه، باور قلبیش اینه که زید نیامده، اونم تکون نمیخوره، اونم سر جاش هست. اون غیر ارادیه، اون اختیاری نیست، اون تابع مبادی خاص خودشه. اما وقتی خبر دروغ میده با علم به عدم تحقق نسبت در خارج، با علم به عدم تحقق قیام زید، ادعاءً و ظاهراً عرض به حضور شما این کار رو میکنه، یعنی ادعای جزم میکنه، لسانن میگوید این چنین است، ربطی به باطن او نداره. فتحصل مما ذکرنا کله، که امام رحمت الله علیه با این بیان به طور کلی نفی میکنند امکان تعلق وجوب به موافقت التزامیه. خب، اما حالا این بیان و فرمایش امام آیا صحیح هست یا نه؟ ببینید، به نظر میرسه این فرمایش جای اشکال داره. اینکه ثبوتاً موافقت التزامیه نمیتواند متعلق امر و نهی قرار بگیرد، اولاً قابل نقض است به ایمان. میگه ایمان یه امر قلبی نیست، ایمان باور قلبی است. خب آیا مسلمین مکلف به این باور قلبی شده اند یا نه؟ این همه در قرآن و روایات امر به ایمان شده. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله. این آمنوا بالله نمیشه حمله بر اقرار لسانی بشه. بگیم منظور از آمنوا بالله یعنی به زبان بیاورید ایمان به خدا را. این عرض به حضور شما از این فهمیده نمیشه. خب اگه به زبان آوردن ملاک ایمان باشه، خب اون یا ایها الذین آمنوا این را گفته، بیان کرده، این داره خطاب میکنه به اهل ایمان، داره خطاب میکنه به مؤمنان، آنهایی که اقرار لسانی به خداوند تبارک و تعالی داشتند. که چی؟ که باور قلبی پیدا کنید، این از زبان به عمق جانتون نفوذ بکنه. یا مثلا این سخن پیامبر که فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله بگویی تا رستگار شوید، این مراد صرف قول و زبان گشودن به لا اله الا الله نیست، چون صرف این موجب فلاح نمیشه. این که فلاح و رستگاری را مترتب بر لا اله الا الله کرده، یعنی باور قلبی به توحید موجب فلاح میشه. ولی به زبان لا اله الا الله گفتن و انکار قلبی، همون کاری که منافقین میکردن، این موجب رستگاری نمیشه. پس یه نقض مهم به این فرمایش، نقض به امر به ایمان است. ایمان یه امر قلبی است، اگر تعلق امر و وجوب به این باور و التزام قلبی ممکن نبود، خداوند تبارک و تعالی امر به اون نمی کرد. اگه این یه امر غیر اختیاری بود، معنا نداشت خدا مؤمنان را، یعنی مردم را امر به ایمان بکنه. خودش نشون میده افعال جوانهی از دایره تکلیف خارج نیستن. نقض دوم به مودت و محبت ذوی القربا و اهل بیت. ما این همه تکلیف داریم و دستور داریم به مودت ذوی القربا، به محبت اهل بیت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب مودت یه امر قلبی است، اگر این امر قلبی و التزام قلبی ممکن نبود تحت تکلیف و امر قرار بگیره، پس چرا خداوند این را مزد رسالت قرار داد و مطالبه کرد و امر کرد به اون؟ اگه یه امر غیر اختیاری است، خب این باید با تحقق اسبابش محقق شود. یا حب اهل بیت، این همه در روایات این مطالبه شده، حالا یا به نحو الزام یا به صورت استحباب و رجحان فرق نمی کنه.
اگر التزام قلبی غیر ممکن باشه، حتی استحباب اون هم ممکن نیست. اینکه یه طلب غیر لزومی خداوند داشته باشه، نمیتونه اصلا مستحب باشه، فرق نمیکنه. چون غیر اختیاری باشه یعنی اینکه از عهده انسان خارجه. این دو نقض به این فرمایش. و اما این که فرمودند که التزام قلبی مقدور انسان نیست و خارج از اختیار و اراده انسان است و لذا وجوب موافقت التزامیه امکان ندارد، این هم پاسخش این است که بله، تکلیف نمیتواند به یه امر غیر مقدور متعلق بشه. چیزی که از اختیار و اراده انسان خارج باشد نمیتواند مأمورون به یا منهیون عن قرار بگیره، چون این تابع مقدمات و مبادی خودشه که اگر اونها حاصل شد قهرن این امر، این امر قلبی به دنبالش محقق میشه. اما این تکلیفی که میخواد به یک چیزی متعلق بشه لازم نیست مستقیم و بیواسطه باشه. به عبارت دیگر این که میگیم متعلق تکلیف باید مقدور انسان باشد و قدرت انسان به اون بتواند متعلق شود، این گاهی با واسطه مقدور انسان، گاهی بی واسطه. لزومی نداره همیشه متعلق با واسطه تحت اختیار و قدرت انسان باشه. بی واسطه، گاهی با واسطه این اتفاق میفته. موافقت التزامیه از اون اموری است که با واسطه مقدور انسانه و از اختیار انسان خارج نیست. اون واسطه چیه؟ همین مبادی و مقدماتش. خب بله، محبت و مودت در انسان پدید میاد به شرطی که انسان معرفت پیدا کنه. معرفت است که محبت می آورد. خب معرفت که اختیاریه برای انسان. پس مبادی و مقدمات موافقت التزامیه اموری هستند اختیاری، و همین که مبادی موافقت التزامیه مقدور انسان باشند و تحت اختیار انسان قرار بگیرند کافی است برای تعلق تکلیف. خب اینجا همینطوره. اینکه امام می‌فرماد مقدور انسان نیست، بله خودش نیست، اما مبادیش که هست. و اگر یک شیئی متعلق تکلیف قرار بگیرد به اعتبار اینکه مقدمات و مبادی اون تحت قدرت و اختیار انسان است، این برای صحت تعلق تکلیف کافی. این دو اشکالی که به فرمایش امام وارد شد.
مقدمه می‌فرمایید.
نه اصلا بحث احتمال اونش هیچی، از باب غیر به اصطلاح مقدور بودن یا نبودن، از این باب. پس ببینید در مجموع نتیجه بحث در مقام ثبوت این شد: امکان تعلق وجوب به موافقت التزامیه هست، میتونه موافقت التزامیه واجب بشه، تا برسیم به مقام اثبات. حالا امروز آره روز چند دو سه دقیقه اگه اجازه بدید این، خب ما در مورد این فرمایش امام سجاد دو سه فقره از این جمله رو خوندیم تا رسید به اینجا: ولا تقبضها مما افترض الله علیها. ابتدا فرمود لا تبسطها الى ما لا یحل لک، و بعد آثارشو فرمود: دستها را به سوی حرام دراز مکن، به سوی چیزی که برای تو حلال نیست نگشا. اینجا می‌فرماید دستها را نسبت به آنچه که بر تو واجب است مبند. اونجا از دست درازی نهی میکنه، اینجا از بستن دست، از اجتناب، از کنار کشیدن. بعضی چیزا بر انسان واجبه، به مفترض الله علیها، بعضی چیزا بر انسان واجب است، بعضی کارها بر انسان واجب است. این که دستت را نسبت به واجبات ببندی، این کارو نکن، مبادا دستت را از واجبات کوتاه کنی. ببینید این که بستن دست از واجبات مصادیق مختلف داره، همونطوری که دست درازی حرام مصادیق مختلف داشت، اینجا هم همینطوره. گاهی دست باز کردن واجبه، باید بده، خمس به گردنش باید بده، زکات به گردنش باید بده، حق ندارد دستش را نسبت به آنچه که بر او واجب شده ببندد. بی جهت نیست که این همه در مورد خمس و زکات تأکید شده که اگر کسی از ادای این واجبات الهی خودداری کند، چه آثار سوی در دنیا و آخرت برای او خواهد داشت. این حق نداره دستشو ببنده. یه جایی باید دست دراز کند و دست مظلومی را بگیرد، دفاع از مظلوم واجبه، اینم مشمول این جمله است که نکند کسی مفترض الله علیها دستش را قبض کنه و ببنده. الان فرض کنید حالا همین قضایای فلسطین و غزه و امثال اینها، این همه جنایات و وحشیگری هایی که اسرائیلی ها علیه مردم مظلوم دارن، واقعا اگر کسی بتواند یاری مظلوم بکنه به هر طریقی با رعایت مصالح، اینجا بالاخره باید مجموع امور رو در نظر گرفت، بتواند یاری کنه، به قلمش، به سخنش، به بیانش، به کمک مالی، هر چه هست، و از یاری مظلوم خودداری کنه، مشمول این نهیه. ولا تقبضها مما افترض الله علیها. این هم مشمول این. گاهی ممکن است یه انسانی استغاثه کرده، تقاضای کمک کرده، نیازمنده، گرفتاره و واقعا خیشتنداری و اجتناب از کمک منجر به هلاک او می شود. اینجا حرام این کار رو انجام بده. نباید نسبت به آنچه که بر او واجب است دستش را بسته نگه داره. یه جا باید از حریم اعتقادات و باورهای مکتب و دین دفاع بکنه، اما سکوت بکنه. این ید همه اینها رو شامل میشه. بالاخره اگر میبینه بدعتی داره صورت میگیره، انحرافی داره واقع میشه، خلاف شرعی داره واقع میشه و او بتواند این رو بیان بکنه و نکنه، مشمول نهی لا تقبضها مما افترض الله علیها، دستش رو از این امور مبنده. همه اینا مصداق قبضیت از ما فرض الله علی الید است. یه چیزایی رو خدا بر ید واجب کرده، اگر کسی اون واجباتی که بر ید مقرر شده را نادیده بگیرد، معلومه که سرانجامش چیست. چون وقت گذشته، حالا باز مطالبی داره، انشاءالله جلسه آینده است.